رحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه یکی از متکلمان برجسته مسیحی را به نام آقای کارل بارت متوفای 1968 میلادی که به گفته آقای ایان باربور شخصیت مطرحی است در جهان مسیحیت، مخصوصا در کشورهای اروپایی، چون ایشون خود اهل سوئده. نظریه ایشان رو نقل کردیم که خواسته است به این مسئله یا به این مشکل پاسخ بدهد که قدرت مطلقه الهی و نقش آن در عالم طبیعت از یک سو و نقش علل طبیعی در حوادث عالم طبیعت از سوی دیگر چگونه می شود بین این دو مقوله جمع کرد. گفتم که ما هم معتقدیم به تأثیر علل و عوامل طبیعی و هم به اختیار انسان، هر دو را قبول داریم از این طرف، اما معتقدیم که علل و اسباب طبیعی یا بشری در راهی که طی می‌کنند و می‌پیمایند در واقع دارن راه الهی را طی می‌کنند و در جهت مقصد خدای متعال هستند، هم راه خودشون را می‌روند و در این حال در راهی گام برمی‌دارند یا حرکت می‌کنند که مطلوب خداوند است، زیرا که عالم ملک در قبضه قدرت عالم ملکوت است و خداوند عالم جهان ملک را در خدمت ملکوت خود قرار داده است. به تعبیری که ما در اصطلاحات فلسفی مان داریم، عرض کردیم که می توانیم بگوییم عالم ملک یا فاعل‌های طبیعی و فاعل‌های بشری نسبت به فاعل الهی فاعل به تسخیرند. فاعل به تسخیر در اصطلاح فلسفه اسلامی عبارت است از فاعلی که خود او و فعل او مستند است تکوینن به یک فاعل دیگر، اینو میگن فاعل به تسخیر. تعبیرش هم من یادداشت کردم که دقیقش رو خدمتون بخوانم از نهایت الحکمه. نهایت الحکمه مرحله هشتم فصل هفتم درباره اقسام علت فاعلی است. این فصل هفتم از مرحله هشتم درباره فی اقسام العلت الفاعلیه. عبارت مرحوم علامه این هست، می‌فرماید الفاعل کیف فرز، الفاعل کیف فرز ان کان هو و فعله منسوب الیه فعلا لفاعل آخر کان فاعلا بالتسخیر. این کان هو یعنی خود هویتش، وجودش، و فعله، فعلی که منصوب و مستند به اوست، هم خود او و هم فعل او، کان فعلا لفاعل آخر، این میشه فاعل به تسخیر. بعد مثال میزنن کالقوة الطبیعیه و النباتیه و الحیوانیه المسخرت فی افعال حال نفس الانسانیه. قوای طبیعی بدن ما، قوای نباتی بدن ما و همچنین قوای حیوانی، اینا همه کار خودشون رو انجام میدهند، فاعلیت دارند، تأثیر میگذارند، اما همه مسخر چه هستند؟ المسخرت فی افعال حال نفس الانسانیه. پس اینا فاعل به تسخیرند، یعنی مسخر نفس، نفس بر اینا سلطه داره، احاطه داره. و کل علل الکونیه المسخره للواجب تعالی، و مانند همه علتهای عالم وجود، العلل الکونیه، بشریه، طبیعیه، علمی شاید که ملکیه فرق نمی کنه، حتی شیطانیه، کل علل الکونیه المسخرت للواجب، اینا میشن فاعل چی؟ فاعل به تسخیر. و نباید ما این اشتباه را یه موقع مرتکب بشویم که فاعل به تسخیر را مرادف فاعل به جبر بگیریم. گاهی ممکنه در ذهن آدم بیاد که اگر فاعلی به تسخیر است، یعنی مسخر یک فاعل دیگری است، پس چه کار است؟ ارادهش کجاست؟ اختیارش کجاست؟ نه، اونی که با فاعل مختار تعارض دارد، تضاد دارد، فاعل بالجبر است که نقطه مقابل فاعل بالقصد است. حالا اگر انشاءالله باز رجوع بفرمایید همین فصل هفتم از مرحله هشتم نهایت الحکمه که اقسام علت فاعلی را بیان فرمودند، چون فاعل یا فاعل به طبع است یا فاعل به قصر، مثل این فاعل به طبع مثل فاعل های طبیعی که فعل هماهنگ است با خصوصیات فاعل، با تمایلات طبیعی فاعل هماهنگ. قصر آنه که برخلاف اونه، مثلا حرکت آب فواره که به سمت بالا حرکت میکنه، این را میگن فاعل بالقصر، حرکت قصری. یا اصلا سنگی رو که آدم به هوا پرتاب میکنه، این تحت یک فشار فعلا میره، طبعش نیست، بعد بر میگرده، این را میگن فاعل بالقصر در مقابل به طبع. اون وقت یه نوع فاعل هست فاعل بالقصده، قصده یعنی قصد داره، انگیزه داره، داعی داره. فاعل بالقصد میشه فاعل مختار. وقت نقطه مقابل فاعل بالقصد فاعل بالجبره، که اراده و قصدی در فعلش نداشته باشه، میشه فاعل بالجبر. علم به فعلش نداره، اراده و داعی هم نداره. اگر فاعل اینطوری باشه دیگه این فاعل مختار نیست، فاعل بالجبر است. فاعل بالاختیار آن است که هم علم به فعلش داره، فاعل مختار، فاعل مرید، علم به فعل داره و اون فعلا با قصدش انجام میشه. توجه میفرمایید؟ این دعایی نسبت به فعلش داره، اونم یه نوع علم، البته علم به صلاح، علم به خیر بودن فعل، اینو میگن فاعل مختار. و حالا فاعل میخواد فاعل به طبع باشه، بالقصر باشه، بالقصد باشه، بالجبر باشه، فرق نمیکنه. مثلا من الفاعل کیف فرز، الفاعل و کیفه فرزه، فرزه یعنی به طبع، بالقصر، بالقصد، بالجبر، هر جوری که شما فرض بکنید. اگر این فاعل جوری است که فاعلی مافوق داشته باشد که فعل او وجود او به او مستند باشه، میشه فاعل بالتسخیر، بالتسخیر. لذا فاعل بالتسخیر اعم است از فاعل بالجبر و فاعل چی؟ بالاختیار. یعنی فاعل مختار هم زیر مجموعه فاعل بالتسخیر، فاعل بالجبر هم زیر مجموعه اینه، فاعل بالقصد هم، فاعل بالطبع هم، هاکذا. پس این میشه فاعل بالتسخیر. اینه که این آقای کارل بارت داره میگوید کل عالم و علل طبیعی و یا بشری، اینها دارن راه خودشون را میروند و در عین حال راهی را میروند که خدا میخواهد، میشه بالتسخیر دیگه. این طرحی است خدای متعال طراحی کرده، اینها در اون مسیر حرکت میکنند، حالا آیا حرکت میکنن، اختیارم دارن یا ندارن، این دیگه فعلا ساکته. هم فاعلهای طبیعی اون راه را میروند، هم فاعلهای بشری اون راه را میروند، منتها اینا به اختیار میرن، اونا بدون اختیار میرن، ولی مسخر هستن. پس این هم یک نکته که ایشان اینجور. بعد در ادامه یک حرف دیگری هم داشت که نقل کردیم دیروز خدمتون، گفتن که اصولا کاربرد علت درباره خداوند متعال کاربرد مناسبی نیست، بهتر است که این لفظ و این اصطلاح به کار برده نشود. چرا؟ زیرا تداعی می کند این معنای غلط را، این معنی غلط را که گویی خداوند عالم هم مثل فاعل، مثل علتهای طبیعی نقش آفرینی می کنه. یک نوع مفهوم منفی داره. اگر بگوییم خدای متعال علت است برای حوادث، اینطوری بگیم ها، بگیم این حوادث عالم، حوادث طبیعی معلولن و خدا علت اونهاست، اون وقت به ذهن آدم میاد که پس علیت الهی مثل علیت های طبیعیه و این نوع نقص مشکل زا هم هست. پس این اصطلاح را به کار نبریم. قدرت خدای متعال یا تأثیر گذاری قدرت الهی طورن آخر، یک گونه دیگری است، به وجه دیگری است. اصلا کلمه علیت نارساست، نباید اینو به کار ببریم. ما این لفظ را به کار ببریم، مقام قاهریت و فاعلیت حق تعالی را پایین میاریم. تشبیهی، یعنی داریم او را تشبیه میکنیم به علتهای امکانی، علتهای مثلا طبیعی. این حرف را همیشان مطرح کردن. من توضیحی که دیروز عرض کردیم این بود که این هم حرف درستی هست هم نه. بله، اگر چنانچه همطوری که ایشون میگوید، وقتی که کلمه علت را کسی درباره خدا به کار میبره با مقیاس علتهای طبیعیه و امکانیه باشه، خب غلط، اختصاص به علت هم نداره. حتی کلمه وجود که دیگه بهترین کلمه است، کلمه علم، قدرت، اگر کسی بگوید من میگویم خدا عالم است، خب نمیتواند که بگوید نیست که، علم که کماله، قدرت که کماله، وجود که نمیتواند کسی بگوید لیس به موجودن، که اینا با چه کار کرد. در همه مفاهیم اینطوریه، اختصاص به مفهوم العله نداره. بله، هر مفهومی که ما درباره خدا به عنوان یک وصفی کمالی به کار میبریم، همون سخن علامه طباطبایی رو باید مد نظر داشته باشیم که میفهمند در مکتب قرآن، مکتب اهل بیت، جمع بین اثبات و نفی است. یعنی عالمون، الله تبارک و تعالی علم دارد و عالم است، اما حالا آیا مثل ما آدم ها که عالم هستیم؟ اگر اینجوری نگاه بکنیم دیگه کلمه عالم هم نبایست به کار برد. چرا؟ چون در ذهن ابتدایی انسان این است که عالم مثلا علمش علم حصولیه، علم محدوده، انفعالیه، امثال این خود، اینا همه ضعف است دیگه و نقص است. پس چاره این نیست که وقتی که ما این مفاهیم را که بار معنای اثباتی دارند، بار معنای ایجابی و اثباتی دارند به کار ببریم، بعد یه تبصره بزنیم، بگوییم که نه مثل مثلا علم انسان، نه مثل قدرت انسان، نه مثل حیات انسان، حیون اما نه مثل حیات انسان و مانند انسان. حضرت امام جواد علیه السلام دیروز عرض کردیم روایت را، سوال شد که آیا می توانیم به خدا بگوییم شیئون؟ الله تبارک و تعالی شیئون. فرمودن نعم، یخرجه من الحدین التعطیل و التشبیه. چون اگر بگوییم شیء نیست، اطلاق نکنیم که شیئیت مسابقه با وجوده، یعنی وجود نداره، تعطیله، غلطه. اگر هم بگوییم شیئون بدون هیچ قیدی، یعنی مثل سایر اشیا، که اینم تشبیهه. پس اگر بخوایم از دام تعطیل و از تشبیه رهایی پیدا بکنیم، باید بگوییم شیء لا کل اشیا. عالمون اما نه مثل عالم‌های دیگر، قادرون نه مثل قادرهای دیگر، علتون نه مثل علت‌های دیگر. پس بنابراین این که ایشان گفته از علت را، کما اینکه بعضی از متفکرین اسلامی هم که نوعا از متکلمین بیشتر بودن، بعضن اینا هم گفتن که نه، ما بایستی مثلا به خدا بگیم خالق. تعبیر قرآن یا روایات اینه که خدا خالقه. اگر بگوییم علت، این یک اصطلاح فلسفی غریبه است، این از یه زاویه دیگری، این یه اصطلاحات آریتی است، از بیرون وارد شده، وارداتیه، از خودمون نیست. این مستحضر دیگه، این حرفا حرفای ارزشمندی در حوزه مسائل معرفتی نیستش. اصطلاحاتی است، مفاهیمی است که اسماء الله توقیفیه نیست. اسماء الله الحسنا توقیفیه نیست در بحث علمی، نه در مقام دعا لیلة القدر باشه، عقیب الصلوات باشه، انسان در دعا میکنه، مناجات میکنه، اونجا بهتره که به همون اسماء اللهی که در کتاب و سنت آمده تکلم کنه، تلفظ بکنه، احتیاط اینو اختزا میکنه. اونجا نگوید یا ایها مثلا علت العلل، کار به این نداشته باشه، یا قیوم، یا حی، یا خالق، یا باره، هم در جوشنگوی اینایی کام. اما در بحث علمی که میخواهد مسائل را تجزیه تحلیل بکنه، اگر یک واژه است که منقصتی نداره، بیانگر یک جنبه کماله و توجه به جنبه کمالش باشه، این دیگه اشکالی نداره. این حرف را مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمودن و حقیر هم فرمایش ایشان را در کتاب محاضرات تلخیص الهیات اونجا و جاهای دیگه کلامشون نقل کردیم که آیا این که میگوین اسماء الله توقیفیه است درست است یا نه، ایشان تفکیک کردن. هم قائل به توقیفیه هستیم هم نیستیم. قائل به توقیفی بودن هستیم در مقام دعا و عبادت، قائل به توقیفیه نیستیم در مقام بحث علمی. بحث علمی مشکلی نداره، حرف سنجیده و درست است. این هم کلام دیگر این آقای کارل بارکرچ. یه تبصره کلی داره خداوند متعال، یک اصلی تبصره ای برای کل اینها دارد، لیس کمثله ای شی. این تبصره به همه میخوره، یعنی خدای متعال که عالم است مثل ندارد، قادر است مثل ندارد. این یک اصل کلی است، تبصره ای است بر همه صفات کمال الهی. ولم یکن له کفوا احد، این یک تبصره است، به همه صفات کمالی جمالیه میخوره. حرف دیگری که این آقا دارد، آقای کارل بارت متکلم مسیحی، میگوید که این هم عنایت کنید نکته ایست، میگوید ظهور جلوه، ظهور قدرت مطلقه الهی به نحو کامل در حضرت مسیح رخ داده، در واقع در رابطه با انسان است، اون هم نمونه کاملی از انسان که حضرت مسیح باشه. در واقع اون لطف الهی، قیومیت الهی، قدرت الهی به نحو صحیح و نحو کامل در حیات بشر جلوه کرده، اونم از طریق حضرت مسیح. چرا؟ خب میدانید در الهیات مسیحی و عقاید دینی مسیحیت یک اصلی است به نام فدیه، اصل فدیه، یکی از اصول تعالیم اعتقادات فدیه، فدا، فدیه، 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 بله، فدیه، فدیه و نجات دو تا مفهوم دارن، مفهوم کلیدی از اصول معارف به نام فدیه و نجات، یعنی رستگاری. خب یعنی چه؟ حالا دوستان میدونید کم و زیاد دیگه این مطلب را. اینا معتقد هستن که بشر ذاتاً گناه آلوده، ذاتاً، فطرتاً، ذاتش، ماهیتش با گناه عجین بوده، تقصیر همه، تقصیر هم از آدم، چون خداوند متعال که آدم را خلق کرد اون دچار یک خطا شد و اون نهی الهی را مرتکب شد. نتیجهش اینجا که نسلش شد گناه آلود، هرچی بچه به دنیا آمد از حضرت آدم، اینا از اول از کارخانه گناه آلودگی بیرون اومدن، ذاتن اینجوری بودن. این یکی از عقایدی است که در مسیحیت مطرحه، درست نقطه مقابل باور و عقیده اسلامی که نه، کل مولودن یولد علی الفطره، انسان فطرتاً پاک. خب بعد خدای متعال دید که خب این که بدجور شد، یک موجودی خلق کرد که اشرف کائنات باشد به نام آدم، اونم که خطا کرد، و بعد بچه های اونم که نسل اونم که همه گناه آلود شدن. پس چه شد؟ دید خیلی بدجور شده، به هم ریخته اوضاع عالم. آمد مسئله ای هم شد که حلول تجسد مطرح شد که خب من این راهی هم ندارد مگر اینکه من خودم با خون خودم، خون خودم ریخته بشه، تا بلکه این گناه پاک بشه و پرونده بشر دیگه از این گناه هم شد که تطهیر بشه. این شد که تجلی، حالا اونا میگن تجسد، حلول کرد در حضرت مسیح، چون حضرت مسیح پدر که از طریق پدر که به دنیا نیامده، بله، فقط مادر داره حضرت مریم. پس این پدرش کیست؟ خدای متعال. پس حضرت مسیح فرزند خداوند است. این وقت اله هم هست، یه درجه با یه درجه تنزل. یعنی اون الهی که اب بود به واسطه روح القدس یه درجه تنزل پیدا کرد، شد اله الابن، اقنوم الابن. اله هست، این هم اله هست، منطقه الهی است که در ملک آمده، از ملکوت اومده پایین. خود خدا نمیشد که بیاد توی ملکوت، اون جاش ملک، اون جاش ملکوته. خدای اب، اقنوم الاب، اون نمیشد که خودش بیاد در نشأه ملک قرار بگیره. فرزندش را فرستاد در نشأه ملک حضرت مسیح باشه. بعد هم زمینه ها را فراهم کرد که به دست شیطون ها، آدم های همون بچه آدم های شیطون، همون حرف ها، خلاصه به صلیب کشیده بشود و کشته بشود، شهید بشود مثلا، و خونش ریخته بشه، شد فدیه. اینا میگن فدیه. پس حضرت مسیح در واقع فدا شد، البته به عنوان اینکه فرزند خداست و نماینده خدا یا فرزند خداست. این نجات حاصل شد. پس کلید نجات دست مسیحه دیگه. هر کس در این عالم میخواد نجات پیدا کنه، نجات و رستگاری، کلیدش دست مسیحه. اینجا حالا بحثایی است از این ها میگرسم، از قبل از مسیحی ها چطور؟ اونا اصلا اهل نجات نداریم؟ میگن نه، اونا هم در یک منطقه ای هستن همچنان معطلن، منتظرن، انبیا و غیر انبیا. اونا هم باید تکلیفشون رو با مسیح خلاصه روشن کنن. اگر گره نزنن خودشون رو به مسیح، اونا هم ول معطلن، اونا هم مشکل دارن، اهل نجات نیستن. هم ما سبق، هم ما لحق، همه اینها از طریق حضرت مسیح، یعنی بشریت نجاتش گره خورده است به حضرت مسیح از طریق همین بحث فدیه ای که واقع شده. این حالا اجمالا یک اعتقادی است که در مسیحیت مطرحه. حالا ارتودکس اگر شد، یک آقای مثل آقای کارل بارت، این ارتودکس دیگه، یعنی سخت کیشه. یعنی چه؟ یعنی به عقاید اصلی مسیحیت، آموزه های اصلی مسیحیت پایبنده، از اونا میخواد کوتاه نیاد. نه اونایی که مثلا روشن فکرن، فرض کنین که حالا این تجدد طلبن، اونا از اینا عدول میکنن گاهی، میگن نه اینا خیلی اساسی و اصیل نیست. ایشون میخواد معتقد به اینا باشه، در این حال میخواد مسائل روزم جواب بده. یعنی چه آدمیه؟ میگوید بنابراین ما قبول داریم عالم طبیعت هست، علل طبیعی هستن، اینا هم کار میکنن، اما اینا یک نمایش خانه است، نمایشگاه است. ظهور و بروز قدرت مطلقه الهی و لطف الهی و رحمت الهی در انسان، اونم در حضرت مسیحه. ملکوت خدای متعال که جلوه کرده، ملک این عالم طبیعت نیست. عالم طبیعت کمتر از آن از شأنه، این نمایش نامه، یعنی صحنه ایست برای نمایش در آمدن چه؟ قضیه فدیه و نجات انسان. همین در حد یک صحنه است، در این حده. خودش به ما هو هو جلوه‌ای باشد، تجلی باشد از اون قدرت قاهره و لطف عمیم الهی، نه، این فقط در حد این است که یک بستری باشه، صحنه‌ای باشه که اون لطف کامل الهی در مورد انسان به نمایش درآید. این هم یک حرفی است که ایشان مطرح کرد. بله، عالم طبیعت را، جهان ملک را، عالم طبیعت را خودش مطلوب نیست، صرفا برای این که این مسئله آدم در اینجا تحقق پیدا کنه و یعنی واقعا فرودگاهی باشه، یه نمایشگاهی باشه برای اینکه لطف الهی و قیومیت الهی در حضرت مسیح جلوه کنه. این نمونه کاملش است. چرا؟ نگاه کنید، میگوید چون که در مورد انسان که حالا حضرت مسیح البته جلوه تامش هست از نظر اونها، اینجا حضرت مسیح مقهوران و عاشقان، یعنی مقهوریتش عاشقانه است، داوطلبه، خون خودش رو حاضر شده است بدهد. فاعل های طبیعی مقهورند اما مقهوریتشون، گوش به فرمان بودنشون از روی عشق و عاشقی نیست دیگه، چاره ای ندارن، جبره. اما انسان نه، از مسیح نه، انسان نه، انسان هم مقهور است اما داوطلبانه و عاشقانه خودش را فدا کرده. بنابراین به این نمرش بالاست و این نمونه اتم از همشد جلوه قاهریت و لطف و رحمت الهیه. این را همیشون جا مطرح کرد. خب نویسنده یک کتاب که همین آقای ایان باربور هست، چند تا انتقاد بر آقای کارلبات گرفته، نقد کرده ایشون را، دو سه تا، سه تا یا چهار تا اشکال وارد کرده. عرض میکنم محضرتون. اشکال اول ایشان این است، الان میخوام نقدهای آقای ایان باربور را بر این آقای کارلبات بررسی کنم. اشکال اولش این است که میگوید آقا حضرت عالی در جای دیگر، لا اینجا نقل نکرده، میگه شما در جای دیگر، یعنی همین آقای کالبارت، تصریح کرده اید که شر، شرور، پدیده هایی که شر حساب میشوند شرور، برخلاف اراده الهی هستند. جای دیگری گفته اید که شرور خارج از اراده الهی رخ میدهند، شر اینجوریه، مثلا کنده مثل این که نافرمان، نافرمانی کرده، خارج از اراده حق تحقق پیدا کرده. خب حالا این حرف اونجای شما با اینجای شما چطور جور در میاد؟ شما میگوید کل اون چیزی که در این عالم است مقهور است به اراده الهی و خدا قیومیتش بر همه اینا حاکمه، شامله. اونجا بگویید نه، شرور خارج از اراده الهی رخ دادن، تعارض داره، ایجاب کلی سلب جزئی، تناقض دیگه. اینجا میگوید هر چه در این عالم رخ میدهد مقهورون به اراده الهی و قدرت الهی. اونجا اومدید گفتید نه، شرور خارج از اراده الهی رخ دادن. این رایشون به عنوان یکی از اشکالها مطرح کرد. مدرک این مطالب همون کتاب علم دینه که قبلا محضرتون عرض کردم، صفحه 453 و 54. به نظر حقیر، شاید در ذهن شریف دوستان همین باشه، ممکن است جواب بدهیم به این اشکال. این اشکال وارد نیست بر آقای کالبارد. چرا؟ ممکن است ایشان بگوید من شر را عدمی میدانم. با نگاه افلاطونی به شر میگویم از شر را اعدام، شر عدم است. وقتی عدم شد، امر عدمی که دیگه متعلق ایجاد و نمیدونم علیت و قاهریت این حرفا نیستش که دیگه. این که گفتم خارجن از اراده الهی، چون از صنف نیستند، اون چیزی متعلق اراده قرار میگیره که از صنف هست باشه. بله؟ پس میتوانم بگویم آقای کارلبارت، حالا البته باید کسی بخواد به حرفای خودش استناد کنه، حرفای خودش پیشش باشه، اما حالا ما فعلا میتوانیم بگویم اشکال قابل دفعه که این آقای کالبات شر را از سنخ عدم بدانه. این که گفته از خارج از اراده الهی هن، چون از سنخ عدم هستن، از جنس عدم هن، خارج از اراده هن، اراده به امر وجودی تعلق میگیره. پس این اشکال ایشون قابل جواب از این میگذارد. اشکال دوم این آقای ایان باربور که معلوم میشود ایشون حقیقتا نفهمیده این مسئله، نتونسته حل کنه این بحث اختیار را با علم پیشین الهی و قدرت مطلقه الهی، چون همه جاه این را میگه. هر کس که میاد میگه آقا قدرت الهی هست، نمیدونم علم الهی هست، اینا هست، تقدیر پیشین هست، ایشون یه مرتبه میگه آقا پس اختیار کجا میره؟ یه اشکالم اینجا وارد کرده. گفته آقای کارلبار، شما از این طرف قبول کرده اید هم فاعل های طبیعی را و هم اختیار انسان را، اینا قبول کرده اید، ولی از اون طرف میگویید قیومیت مطلقه، قدرت مطلقه الهی، اینا دارن راه خدا را میرن، راه خودشون را میرن، راه خدا را میرن، خب این اختیار پس کجا میره؟ چه میشه؟ این جواب این را دیگه عرض کردین دوستانم، انشاءالله همه در ذهن شریفتون هست، تکرار نمی کنیم. که علم پیشین، تقدیر پیشین با اختیاری بودن فعل فاعل منافات ندارد. برای خاطر اینکه یکی از عناصری که تقدیر پیشین به او تعلق گرفته و در علم پیشین مطرح شده، عنصر الاراده و الاختیاره. بله اینم هست دیگه، شما اینا حذفش نکنید مشکل حل میشه. اگر فلش بکشید از قدرت الهی به فعل آدم، میگه صاف برید سراغ اون فعله، میگید آقا این فعل دیگه از ما که نیست، از خداست، اختیاری نیست. اما اگر مسیر را درست طی کنید، یعنی از علم الهی و تقدیر الهی شروع کنید، بیایید سراغ چی؟ بیایید مبادی فعل انسان، از کانالش بیایید، از مبادیش بیایید. خب مبادی فعل انسان چیا هست؟ تصور تصدیقی به فایده است، همشه شوق، اراده، فعل. کانالش اینه دیگه. نظام فعل اختیاری، فعلایی که ما انجام میدیم اینطوریه، از کانال مبادی علمیه، مبادی شوقیه، مبادی فعلیه، سه تا دستبندی میکنن. مبادی علمیه تصور میکنه این فعل را، بعد تصدیق میکنه که مثلا حالا خوبه، حالا در نفس هم خوب هست یا نیست کار نداریم، خودش میگه خوب. وقتی که گفت خوبه، شوق پیدا میکنه. وقتی که شوق پیدا کرد، عزم میکنه، اراده میکنه، بعدم قوای فعلیه را، قوای عماله، عامله، فعلیه، اینا را به کار میگیره، فعل صادر میشه دیگه. مگه این نظامش این نیست؟ خب حالا علم پیشین تعلق گرفته است که فعل آدم از کانال اختیار صادر بشه. این فعل اختیاریه دیگه، جبری که نیست. بله فعلهای طبیعی علم پیشین تعلق گرفته است که از کانال اراده و اختیار صادر نشود. خب اونم همونطوری صادر میشه، هر جوری که علم الهی تعلق گرفته همونطور صادر میشه. اونی که علم و تقدیر پیشین به اختیاری بودنش تعلق گرفته است، یصدر اختیارن عن ارادتن. اونی که بدون عنصر اراده و اختیار تعلق گرفته، اونم یصدر هاکذا. یه همون فاعل به تسخیریه که عرض کردم، این فاعل به تسخیره دیگه، همه مسخر خدا هستن به علم پیشین الهی، تقدیر الهی، قضای الهی، قبول داریم این را. اما اینا دو تا خانواده اند، فعل هایی که فاعلشون دارای علم و اراده نیست، اونایی که هست، چه اونایی که هست چه اونایی که نیست، در علم الهی همینجور رقم خورده. این دیگه چه مشکلی داره؟ انشاءالله که دیگه این در ذهن شریفتون فکر کنه تکرار میکنیم، مازخواهی میکنم خسته میشید. پس این دیگه این اشکال وارد نیست، هر کسی این اشکال رو وارد بکنه، خیام من میخورم و هر که چون من اهل بود نمیدونم میخوردن من به نزد او سهل بود، حرف بی خودیه. لذا گفتن علم ازلی علت عصیان گفتن نزد عقلا غایت جهل بود، در جواب خیام. البته این خیام اون خیام حکیم ظاهرا نیستا، یا به اون نسبت دادن میخواستن ترور شخصیت کنن، گاهی شده است که مثلا به هشام بن حکم نسبت های ناروا دادن، ترور شخصیت، چون شخصیت برجسته ای بوده، حرفای بی ربطش نسبت دادن شخصیتش رو بیارن پایین. شاید به اون خیام حکیم نسبت دادن اینها رو، ولی به هر حال به نام خیام، یا یه خیام شرابخوار دیگری بوده اسمش خیام بوده، با خیام حکیم تشابه اسمی پیدا کرده. در هر صورت مرحوم خواجه نصیر در جواب او گفتن که علم ازلی علت عصیان بودن یا گفتن نزد عقلا غایت جهر بود. یعنی آدم عاقل میگه این نمیفهمه که این حرف رو میزنه، والله علم ازلی چی کار به جهر داره. خب این هم بس یک اشکال که ایشون وارد کرد. از این گذشتیم، جناب آقای ایان باربور یک حرفی داره، به نظرم حرف قشنگی است، دقیقه. آن این است که میگوید چرا شما عالم طبیعت را اینقدر شأنش پایین آوردید، در حد یک نمایشگاه، صحنه نمایش، هر چه هست را احاله دادید به آدم و به انسان و اونم بست مسیح. قبول، میگه قبول دارین، لطف و جلوه لطف در مسئله است مسیح و فدیه و نجات و فلان، این کانون تفکر مسیحیه. میگه بله قبوله. در الهیات مسیحی این کانونی است، مرکز. اما معنیش این نیستش که عالم طبیعت را در حد یک صحنه قرار بدهیم، نه، خود اونم جزء نمایش نامه است، اینم جزء نمایش نامه است، اینم جزء متنه. منتها این نمایش نامه مراتب داره، یک درجه و مرتبه از این نمایش نامه اونیست که در آدم، مثلا یک فیلمی چیزی ممکنه بنویسن، سناریویی بنویسن، خیلی چیزایی داره که اینا جزء متنن، اما یک جاش دیگه اوجه که میگن همه ی حرفا رو اینجا دیگه بفهمید. حالا اونا که دیگه اهلش هستن برای ما در یه حد کمی میفهمن، بله، یعنی یک جاش رو میگن این دیگه اوجشه، هر کس که بقیه رو ندید اینو ببینه، این حرفیه. اما این که اصلا اونها رو به حساب نیاوریم، میگن نه این حرف درست نیست، ما معتقدیم که لطف حق تعالی درباره همه موجودات جلوه کرده، جمادات هم هستن، نباتات هم هستن، حیوانات هم هستن، انسان ها هم هستن، حضرت مسیح هم مثلا در مرتبه بالای این قضیه قرار داره. این حرف به نظرم حرف قشنگی، نگاه به اصطلاح صدرایی به لحاظ فلسفی، یک نگاه نگاه صدرایی است و نگاه قرآنی قبل از صدرایی، نگاه قرآنیه، چون از نگاه قرآن کریم و این من شیئن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. این قرآن این رو میگه، همه چیز تسبیح میکنه خدا رو. بله، در ادبیات ما هم اینا زیاد آمده، جناب مولوی که قهرمان انصافا بعضی از جاهای مثنوی خیلی عالیه، اینقدر این قسمت مثنوی قشنگه که تو مفاتیح هم آمده، یعنی مرحوم مهندس قمی در یک جا، حالا دقیقا آدرسش الان یادم نیست، ولی یک جا که این سنخیت بحث پیدا کرده همین میگه که بله ملای رومی، ملای رومی چنین گفته است، اون وقت شروع کردن اینها رو گفتن، این ملای رومی هم از قرآن گرفته، همین و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهونه تسبیح. یا مثلا اون، حالا این آیه شم یادداشت کردم، بله، آیه شریفه سوره اسراء آیه 44، یا اون آیه‌ای که می‌فرماید، یادداشت کردید سوره اسراء آیه 44، این آیه این بود: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال تا اتینا طائعین. خداوند متعال اراده کرد که آسمان را خلق بکنه، در حالی که گاز بود، دود بود، دخان بود، شده گاز بود، به آسمان و زمین فرمود که ائتیا طوعا او کرها، یا از روی اکراه یا از روی میل، داوطلب باشید، اگرم نیستید من به زور، خلاصه اگر نم زوری نمیخواید خودتون، اعتیاد توعن و کرهن. گفتن نه خدا، یا زور کدومه، ما عاشق توییم، ما زور کدومه، ما عاشقیم، زبان عشق ما با زبان عشق گنجشک فرق میکنه، با مثلا فرض کنیم که انسان ها فرق میکنه، اون زبانش فرق میکنه، ما هم زبان خودمونو داریم. قال تا اتینا چی؟ طائعین. سوره فصلت آیه 11: ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هر چیزی زبان خودش داره. این که مولوی آمده گفته خیلی جالبه، انصافا خیلی قشنگه، میدانید الان من محض یادآوری میخوانم، موقعیت جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان. همه اجزای عالم با شو انسانی که خودت بالا میدونی اونا هم با تو هم صدا هستن، میگویند ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی از نگاه اونا ما نمیفهمیم، ما به اونا بی اعتنا هستیم، اونا در جهان تفکر خودشون ماها رو میگن شما نمیفهمید، شما اگه بفهمید میفهمید ما هم میفهمیم، شما چون نمیفهمید خیال میکنید ما نمیفهمیم. با شما نامحرمان ما خاموشیم. چرا شما نامحرمید؟ چون شما سوی جمادی میروید، روح دارید لا تفقهون، چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوی؟ چقدر قشنگ گفته، جان جمادان، جمادات یعنی ما جمادها هم خودمون جان داریم، شما نامحرمید، جان ما را نمیفهمید. بله، چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوید؟ حالا شرط میگه بیاد تجربه کنید، از جمادی در جهان جان روید، به تجربه کنید، از جمادی عبور کنید به دنیای جان وارد بشید، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. از بعضی اهل عرفا اینا نلالا ائمه و اولیا که جای خود، بعضی عرفا هم شنیده اید دیگه، گفتن ما وقتی که تسبیح میکردیم دیدیم همه موجودات، همه در و دیوار، همه چیز دارد در دل شب با خدا راز میگرد، تسبیح میکرد، صداشون رو میشنیدیم، صداشون رو میشنیدیم. بله، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تأویل ها بر بایدت یا نر بایدت. اینا عجیبه، گاهی وقتا ابیات مولوی جوریه که دو جور سه جور میشه بخونی یا هر دو جور نقل شده. فاش تسبیح جمادات آیدت، دیگه تسبیح جمادات را فاش میفهمی. خب حالا که اینجوری شد چه میشه؟ وسوسه تأویل ها بر بایدت، دیگه دنبال وسوسه تأویل نمیشی. و چون الان به کتاب های تفسیر رجوع بکنید، اکثر التفاسیر وقتی که به این تعابیر برخورد میکنن که اینا میگن اینا مجازه، این به زبان حاله، اینا نه اینکه علم دارن میفهمن، حالا همین زبان حاله، تکوینه، میگن نه، اگر اینجور شما بیایید در جهان جان باشید، وسوسه تأویل ها بر بایدد، یعنی باعث شد که دیگه شما تأویل چی؟ نکنید. یا نه، وسوسه تأویل ها نر بایدد، نر بایدد، یعنی نمیاد سراغ شما دیگه، وسوسه تون کنه بیا تأویل کن، دیگه تأویل نمی کنه اینا را، میگه معنی حقیقی داره، منتها حقیقی در سطح خودش، میگیم وجود مراتب داره، اینا هم حقیقتا تسبیح میگن، منتها تسبیح در حد خودشونه. و الا اگر بخوایم مراتب را بگیری، جبرائیل تسبیح میگه، ما هم میگیم اصلا پس ما دروغه، پس از ما دروغه. اگه مقایسه کنیم با بالاتر، ما هم نمره نمیاریم که. بنابراین اگر بخوایم مراتب در نظر بگیریم، خب اینو در جای خودشون هستن. این حرف ایان باربور، حالا این را هر جور گفته، حرف خیلی قشنگیه که بله، درست است که عالم طبیعت در خدمت انسان و برای اهداف متعالی انسانه، ولی خودش هم بخشی از متن است و نمایش نامه است، اون هم ظهور و بروز قدرت و لطف الهیه در مرتبه خودش البته. بنابراین این حرف ایشان به نظرم حرف پاکیزه است، حرف قشنگی است. مولوی هم این ابیاتی که نقل کردم مثنوی دفتر سومه، کتابی که من دارم، حقیر دارم، صفحه 433، حالا ممکن است چاپ‌های مختلفی چون دارد مثنوی، ولی یک کتابی هست این را داشته باشید خوبه، مرحوم آیت الله علامه جعفری کتابی دارد به نام مولوی و جهانبینی ها. میدانید دیگه مرحوم آقای جعفری از افرادی بود که در مولوی شناسی و مثنوی شرح نوشته است دیگه، شرح 10 جلدی بر مثنوی نوشته است و کار زیاد کرده بود، اشعار مثنوی خیلی بلد. ایشان یک کتابی نوشته است مثنوی و جهانبینی ها، خیلی قشنگه، جهانبینی های شرق و غرب عالم را از قدیم تا دوران معاصر فهرست کرده و از مثنوی ابیاتی را متناسب با اونها آورده، و اینم اون وقت مستحضری که چه میشود دیگه. حالا همین، مثلا الان یک کلمه بگم که شما این رو نفرمایید، مولوی حالا معلوم میشود یک آدمیه که مطالب گوناگون داره که قد یتضاد، گاهی اینجوره دیگه، وقتی مولوی میشه به جهان بینی ها و جهان بینی های شرق و غرب عالم، مثنوی چنین داستانی داره. اگه بخواید به یه گوشه اش استناد بکنید مشکل واسه وجود میاد، لازم که میفرمان یه جاهای جبر، یه جاهایی میکنه مثلا بوی تفویض بده، یک کلیتی خلاصه باید در نظر انسان بگیره. حالا حقیر و امثال بنده شما دوستان، ما حزم در مولوی که نمیشیم که. مولوی برای خودش شخصیت بزرگی باشه، خیلی شخصیت‌های بزرگ بوده، ما هم ارادت داریم کما اینکه به بزرگان عالم ارادت داریم، به کانت هم ارادت داریم. هر شخصیت بزرگی هر جای عالم باشه، حرفی داره آدم بهش ارادت داره دیگه. الحکمت ضالت المؤمن، ما این طبعمون اینجوریه، گزینش میکنیم. وقتی بنا شد گزینش بکنیم، مولوی حرفای ناجور محی الدین هم همینطوره. به نظر حقیر بعضی از دعواها و نزاها واقعا صحیح نیست. بی خودکی آدم خودش اوقات خودش رو تلف میکنه، دیگران تلف میکنه، چه نیازی هست؟ ما الحمدلله عقل قاطع داریم، برهان کتاب مجید داریم، اهل بیت علیهم السلام داریم، بالاخره معارف را دیگه، اصول کلیات ایناش داریم دیگه، شاکله ازلش را. آزاد با نگاه وسیع به همه افکار و اندیشه های عالم از قدیم میتونیم نگاه بکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم، هیچ مشکلی هم نداریم. اگر خودمون رو خوب بشناسیم، مطهری گونه باشیم، واقعا هیچ مشکل نداریم. ولی ذا گفتگوی تمدن ها خوب است، به شرط ها باشه اونتا که در رأسش مثل آقای مطهری باشه. ولی اگر در رأسش آدمی باشه که از اول مرعوب غربه است، به همهش طرف اونا را میگیره دیگه، این به درد نمیخوره. گفتگوی تمدن ها وقتی خوبه که در رأس آن ایدئولوگش آقای مطهری و مثل آقای مطهری باشه، که این در مقابل اندیشه ها وای میسه، هاضمه‌اش بزرگه، گزینش میکنه، قربال میکنه. بله مطالب رو ما مولوی هم همینطوره، با اینکه خیلی بزرگه، شخصیت بزرگی باشه، محی الدین هم همینطوره، دیگران هم همینطوره. اصلا دیگه چه مشکلی داریم که 100% تکفیر بکنیم، 100% قبول بکنیم؟ نه، هیچ کدوم 100%ی نیستش. غیر از قرآن کریم و اهل بیت و عقل قطعی بدیهی، هیچ چیز دیگه 100% نیست. میخواد ملا صدرا باشه، میخواد ابن سینا باشه، شیخ اشراق باشه، حتی خواجه نصیر باشه، در فقه و اصول اکابر فقه و اصول باشن، خب این هم بحثا دیگه مشخصه برای ما. در حوزه به حمد الله متن اندیشه حوزه اینجوره، ما نباید این رو بهش خدشه وارد بکنیم، احیانا افراط تفریط بشه. خب این بحث آقای کارل باز رو گذاشته دیگه کنار، تمام شد. میرسیم به یک اندیشمندی، وقت نیست البته، من دیگه رو خواهی میکنم، فقط طرح میکنم که مطالعه کنید. دوستانی هم که کتاب هست تو جزوه هم مقدار این بحث آمده، یک شخصیتی است خواسته است مشکل رو حل کنه، اما چطوری حل بکنه؟ با استفاده از علم جدید خواسته حل بکنه. یعنی قاهریت الهی را، حاکمیت الهی را، قیومیت الهی را میگه در بس قبول داریم تأثیرش بر عالم، اما علم جدید، فیزیک جدید غیر از فیزیک اصل نیوتونه، فیزیک به اصطلاح کلاسیک، در فیزیک جدید یه حرفی زدند که جا برای فعالیت حق تعالی هم در عالم باز میشه. دیگه ما دغدغه نداریم که بگیم آه چطور اگر علل طبیعی هست، جبر ماشینی هست، پس خدا چه میکنه؟ نه، یک جای باز میشه، اون در درون اتم هست. در درون اتم اصل عدم تعین و عدم قطعیت حاکمه از نظر علمی. یعنی اونجا نظام علیت 100% طابق نعل من نعل حاکم نیست. وقتی حاکم نشد دیگر علل طبیعیت جواب نمیده، وقتی جواب نداد معلول بلا علت که نمی شود که، اون وقت میریم سراغ علت الهی. این یک نظریه است که یک دانشمندی مطرح کرده، عرض می شود که در کتاب علم و دین هست، این جزوه هم که خدمتون داریم، اون قسمت عدم تعین هایزنبرگ و این چیزا رو بخونید اگر شما وقت شد. فردا هم که روز شهادت دیگه، بله من فردا شهادت دیگه، پس دیگه درس حوزه که تعطیل میشه، به هر حال دیگه عمری باشه ان شاء الله دیگه تا شنبه چهارشنبه هم گرفت. آقا یارم شاد خدمتتون که بله این دانشمند از تایه اشرا من حافظم گاهی جواب نمیده. آقای بله آقای پولارد، ویلیام پولارد، ویلیام پولارد فیزیکدان و کشیش مسیحی، حالا این در کتاب اون جزوه هم بحثش آمده، این را ملاحظه کنید ان شاء الله تا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و